الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسئله که دیروز عنوان شد مسئله بغرنجی است. چجور می شود اون را حل کرد؟ دیروز مقداری درباره اش حرف زدم و به جایی نرسیدیم. مسئله این است که مرحوم سید می‌فرمایند، مرحوم محقق می‌فرمایند که اگر دو تا شاهد شهادت داد برای طلاق، مثل زن مدعی است که شوهرم مرا طلاق داده، و دو تا عادل شهادت میدن بله این زن مطلقه است، حاکم شهر اونا طلاقش داد، حالی که طلاقش داد این دو تا شاهد از شهادتشون برگشتن و گفتن ما شهادت بی خود دادیم. حالا دیگه صورت عمد و صحو و ایناش هم سابقا گفتن، بالاخره از شهادتشون برگشتن. مرحوم محقق میفرمایند که این زن اگر مدخولون بها باشد طلاق که نقض نمیشه، حب که نقض نمیشه، این زن مطلقه است و این دو تا شاهد هم ضمانتی روی مهریه این نداره، مهریه را شوهرش باید بده. و اما اگر مدخولون بها نباشد، می فرمایند که مهریه را شوهر نباید بده. اون دو تا شاهدی که از شهادتشون برگشتن این دو تا باید بده. چراشم ای کاش نفرموده بودم، چراشم فرمودم، فرمودن برای این که به واسطه شهادت این مرده مجبور پول بده، این محرول مثل، نصف محرول مثلی که نصف محرول مسما که میده برای خاطر این شهادته. خب در مدخولون بهاش چی؟ اونم که همینجوره میگن نه، برای اینکه به قول صاحب جواهر منفعت الوضعه لا تزمن، و این استحاش عرفی داره دیگه که ما این شاهدها که میگن ما دروغ گفتیم، اگر این زن مدخولون به هاست بهش بگن که برو دنبال کارت. خیلی خوب، حکمم نقض نمیشه و این زنم مطلقه است و بعدم میتونه بره شوهر بکنه دو و مهرش هم شوهرش باید بده برای اینکه مدخولون به هاست. و اما اگر قبل دخول باشه، این کی این شوهر تو چا انداخته باید که مهر المسما بده؟ این دو نفر شاهدی که میگن ما دروغ گفتیم، از ضامنم مهر المسما رو بدن، یعنی نصف مهر و مهر المسما رو بدن. و علی کل حال حکمم نقض نمیشه و این زن بعد بخواد بره شوهر بکنه مانعی نداره. اشکالی که در مسئله هست اینه که خوب این عقدی که این شوهر خون، به مجردی که عقد رو میخونه این مهریه میاد به ذمهش و تا دخول نکرده نصف مهر، وقتی که دخول کرد همه مهر. و طلاق هیچ وقت مهر نمیاره، بنابراین طلاق بده یا طلاق نده این نصف مهر به ذمشه، و اگر هم مدخول بها واقع شد همه مهریه به ذمشه. پس بنابراین شهادت دروغ طلاقه اون موجب نشده است که این مهریه بده، بلکه اون انکحت و قبل تو موجب شده که این مهریه بده. خب اگر شما گفتید که حکم نقض نمیشه، خب قاعدش اینه که باید بگید این شهادت زور باید جبران خسارت بکنند و مهریه رو که بدن کتک حسابیشون هم بخورند، برای اینکه بالاخره این زن رو از این شوهر گرفتن. خودشون میگن که ما گناه بزرگ کردیم، موجب طلاق شدیم و ما موجب شدیم اینکه این زنش طلاق داد، یعنی حاکم شهر طلاق داد و نه اصلا این زنشه، اما چون خوب شده که زنش نیست، زنش نیست، اما بالاخره ما به خود میگیم، به خود گفتیم. و قاعده اقتضا میکنه همینطور که 7-8 تا مسئله ایشون بر همین بار کردند، جبران خسارت مال کی؟ مال شاهد زور، مال اون کسی که رجع عن شهادته. برای اینکه اینه که تو چاه انداخت این مرد و زن رو، بیچاره کرد این مرد و زن رو. و این هم باید مهریه بده قبل دخول، به قول مرحوم محقق مهریه بده، برای اینکه این مهریه را عور کردن این شوهر گذاشت، به این معنا که جدایی انداخت بین اینو. مدخول به ها هم باشه این باید جبران خسارت بکنه، مهریه مال اونه، اون مهریه رو میده، اما جبران خسارت را این شاهد زور باید بکنه. پولا مثلا اگر نصف مهر داده پولو بهش برگردونه بده به شوهره، مدخول به هم باشه همینطور. و اما فرق بذاریم بین مدخول به ها و غیر مدخول به ها هیچ فرق نداره، بلکه به طریق اولا اگر غیر مدخول به ها مهریش به گردن این شاهد زوره، مدخول به هاش به طریق اولا. حالا اولویتم نگید، بالاخره قاعده اقتضا میکند این که این جبران خسارت مال این شاهد زوره. من وقتم نه وقتم که خسارت فقط یعنی مهری، لذا این باید جبران خسارت بکنه، این باید حاکم شهر حسابی رسواش بکنه، باید چه خیلی کار عجیبی کرده بین زن و شوهر را فاصله انداخته. و خودش میگه که این شهادت من شهادت زوره، شهادت به خودی بوده. خب تمام جبران خسارت ها باید بشه، حتی خرج و مخارج عروسی هم که کرده حاکم شهر باید از این بگیره به او بده. نمیدونم این زن بیچاره شده، بعض اوقات با دو سه تا بچه بزنه میگن برو دنبال کاره و کسم دیگه رو بسونه نسونه. بگیم که هیچی، هیچی که نمیشه. حالا که فعلا شوهر دوم نیستیم، حالا فعلا مرحوم سید مرحوم محق اصلا شو شوهر دوم حساب نکرده. لذا این الان بین زن و شوهر را کی فاصله انداخته؟ این شهادت زور. برای اینکه اگه شهادت زور نبود حاکم که خوب که به طلاق نمیکرد. اینا زن شوهر بودن با هم و این شهادت است که اینا رو بیچاره کرد. و وقتی اینا رو بیچاره کرد باید جبران خسارت بشه. مهر رو شوهر باید بده برای اینکه دین به ذمه شه. اما این خسارت ها، این حتی مهریه اگر این با هم جدا نشده بودن زن مهریه نمیخواست. معمولا الان اینجوریست که زن و مهریه نمیخوان. حالا یه حرف کار کثیفی جلو اومده که مهریه میخوان و اجرا میذارند و اونم بی خودی. حتی قاضی ها من مخالف با این حرف هستم. اینا مهریه این بیچاره رو زندانش میکنند و خونش رو میفروشند و مهریه اون زن رو میدن. حالا مهریه رو خیلی خوب باید بدن، اما این خسارت هایی که وارد شده همه همه، خب این به گردن این شاهد زوره. لذا یه اشکال به مرحوم محقق هست، این که اگر رجعا ضمانت ندارن اگه مدخولون به ها باشه، یه اشکال به ایشونه. یعنی که یه اشکال دیگه این که نه، او اگر مدخولون به ها نباشه مهریه رو باید بده برای اینکه خسارت وارد کرده، برای اینکه این پولی که این الان میده به واسطه شهادت اینا هست. در حالی که به واسطه عقده، به واسطه عقده نه به واسطه این حرف ها. لذا نمیدونیم چه جور درستش بکنیم. حالا که دفعه ما با قاعده میایم جلو بلدیم درست بکنیم، بگیم آقا این طلاقی که واقع شده حالا از شهادتش برگشت هیچی، تعارضا تساقطا، اینا زن و شوهر هم با هم برن زندگی کنن. این یه قاعده. اگر بگید نه، قاعده لم ینقض الحکم، لم ینقض الحکم، این قاعده ثانوی است و باب قضا و شهادا و این اولی کار میکنه. و این که رجوع کردن، این رجوع موجب نمیشه که نقض حکم بشه. حالا کسی اینجور بگه که بفرماییدم قاعده شده تو باب قضا و شهادا. خیلی خوب، این زن طلاق داده شده. حالا یکی زن طلاق داده شده کی موجب این همه خسارت شده؟ شاهد زور. حاکم طلاقش دادست دیگه، حاکم طلاقش داده. لذا روی قاعده اینا چی اسمی گوید آقا؟ بالاخره بدون اجازه حاکم که نمیتونه. حالا مثل حالا حاکم قاضی حکم کنه میره تو محضر طلاق میده. اینا چی اسمی گوید؟ مسئله را مثلی که شما ها میخواید مسئله رو بلد نیست حل بکنی، مسئله رو پاک میکنه، بچه میاره زیر پیش معلم میگه مسئله تو کار نبود. مسئله رو پاک نکنی، مسئله را اگه میتونیم درست کنیم نمیتونیم، خب تعبد میریم جلو. لذا مطالعه کنیم یه صاحب جواهر چی میگه دیگه. بنابراین اینجور اگر ما باشیم و قاعده اینا با هم زن و شوهره، برای خاطر اینکه فهمیدیم این طلاق این شهادت شهادت زور بوده. حالا اگر کسی بگه نه مشهور میگن نه، یعنی مسلمه در باب قضاوت، یعنی اگه طلاق داد و اون از شهادتش برگشت لم ینقض الحکم و این رجعا لم ینقض الحکم. هفشته تا مسئله داشتیم که اون آخر کار اگر یادتون باشه گفت که اگه یقینی بشه ثبوت بشه نه به واسطه شهادت و اقرار و اینا، و الا اگه اقرار بکنه اقرار اول مناطه، اگر بینه بیاره بینه اول مناطه، اگر رجع اون بینه اول مناطه، و اگر حکم کرده باشد حاکم به واسطه شهادت این حکم مسید تمام شد، و این رجعا لم ینقض الحکم. هفش تخت مسئله داشتیم دیگه. حالا اگر کسی رو این قاعده بیاد جلو بگه در باب قضا و شهادات لم ینقض الحکم، همینطور که مرحوم محقق اینجا میگن لم ینقض الحکم، خیلی خوب. حالا که لم ینقض الحکم قاعده چه اقتضا میکنه؟ قاعده اقتضا میکنه این دو نفر که میگن ما ضرر زدیم به این زن شوهر، فاصله انداختیم بین اینا رو، بیچارهشون کردیم، باید جبران خسارت کنن. این شاهد زور با اقرارشون باید جبران خسارت کنن. مدخولون به ها باشه باید جبران خسارت کنن، مدخولون به ها نباشه باید جبران خسارت کنن. فقط رو محریم نه که مرحوم محقق و محریه میرن، نه غیر محریه هم باید جبران خسارت کنن حسابی، و کتک حسابی هم باید بخورن، باید حاکم شهر این رو حدشون بزنه. البته تعذیر که در روایات اومده، حد یعنی تعذیر، باید تعذیرشون بکنه این رو، که در روایت دیگه گفت باید بگردوندشون دور شهر. خب این دوتا رو هم همینجور باید بکنه، خسارت رو باید حاکم شهر بگیره بده به این زن شوهر. اما بگدم بگد من حکم کردم شما مطلقه هستید دیگه نمیشه کارش کردن، لم ینقض الحکم دیگه، تو زن برو شوهر کن، به اونم میگه تو برو زن بگیر، این قاعده اقتضا میکنه. اما حالا مرحوم محقق چی میگن؟ میگن لم ینقض الحکم. حالا که لم ینقض الحکم اگه این زن مدخول به ها باشه این شاهد زور لم یزمنا دیگه نداره دم ما بقیش را، حالا زامن نیست یعنی کتک هم نمیخوره نداره، ولی حالا میگن زامن نیست. و اما اگه مدخول به ها نباشه زامنه. حالا چرا؟ علتش بدتر از دعواشه، برای خاطر این که این طلاقه موجب شده که این آقا پول بده، در حالی که طلاق که موجب نشده این آقا پول بده، پول به ذمه شه، عقد انکحت و قبل تو پول به ذمه این آقا مهرول مسمى میاره یا تمام بر مسمى میاره، اگر مدخولون به ها نباشه نصف، اگر مدخولون به ها باشه همه، کار به طلاق نداره. طلاق بده طلاق نده، به مجرد انکحت و قبل تو و بعدم دخول همه یه مهر میاد به ذمه این، و این شاهد زور موجب نمیشه که اون آقا بده کار نباشه. و ایشون میفرمان که ضامن مهر المسما. چرا؟ برای اینکه مهر المسما رو این به گردن این گذاشته، در حالی که مهر و مسماره که این به گردن نزدیشه، امکه تو و قبل تو به گردنش گذاشته. اگر هم میخواد بگید که زامنه دیگه، قبل مدخولون بها و بعد مدخولون بها هیچ تفاوت نداره. اما قول مشهور شده و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شهید و امثال اینها خیلی ها گفتن که بلا خلاف فی و نمیشه درستش کرد. روایت هم که دیروز یه روایت خوندم، حالا دو ست روایت رو خوندم، روایت هم عکس داریم. حالا برفرضم روایت ها تطبیق بر حرف ما نکنه، اما بالاخره روایت ها اینجوریه که اگه شهادت داد و اینو طلاقش دادند و بعد رفت شوهر کرد و معلوم شد که شاهد زور بوده، گفتن عقد باطله. مثل همون قاعده اولی که ما گفتیم، گفتن عقد باطله. اون مهریه دومم که این رفت شوهر کرده، مهریه دومم از این شاهد زور میگیرن، حدش هم میزنن، زنه رو هم برمیگردونن به شوهر اولی. خب یه قاعده خوب و مثل خود امام علیه السلام نورانیت داره دو. و اما افتادن تو تعویل کردن این دو ست روایت و بالاخره در آخر کار که نتونستن تعویل کنن، این دو ست روایت اینقدر نورانی و موافق قاعده، گفتن آقا این معرضانن ها در اصحابه، مسئله رو تمومش کردن. خب اگر کسی راضی از اجماع و نمیدونم این شهرت ها و اینا بترسه، یه تعبدی که عقل استیحاش میکنه، عقلا استیحاش میکنن، باید بپذیره. و اون روایت هم که عقل میگه بحث خوبه، عرف میگه بحث خوبه، باید تردش بکنه. و اما اگر کسی از این شهرت ها نترسه، دیگه خواه ناخواه باید اینجور بگه که وقتی طلاق داد و اون خودشون اومدن شهادت دادن که آقا ما بی خودی طلاق دادیم، بگید لم ینقض الحب به اون قواعدی که قبلا خوندی. اما خسارت مالکی چه مدخولون به ها باشه، چه مدخولون به ها نباشه، چه راجع به مهریه، چه راجع به غیر مهریه، همه به ذمه این شاهد زوره. انا اولین که حتما باید بخورن. اون وقت اون قضایای بعدش هم اصلا مرحوم سید مرحوم محقق متعرض مثلا نشده. عجیبه که دو سه تا فرع حسابی هست و اون این است که اگر این زن شوهر کرد وضعش چی میشه. مثل که مرحوم محقق حسابی درست کردن که این زنه بره شوهر بکنه هیچ اشکالی نداره، بعدم که اون بیاد شاهد زور اونم باز لم ینقض الحکم، قضیه مدخول به هاست و این باید جبران خسارت، جبران خسارت هم لازم نیست بکنه. چرا؟ برای این که لأن البوز لا تنفع، داره مسلم داره. زن به مجردی که گفت انکه تو و قبل تو حق مطالبه داره، و اگر مدخولون به ها نباشه نصف، اگر مدخولون به ها باشه همه. ولی اینا که خواهد تمکین داشته بزن شده که بحث مانی مسلم از به بعد مجردی که میگه انکه تو قبل تو مهریه میاد بزنمش. اما اینجوری است که اگر مدخولون به ها نباشه، اگر موقع که مطالبه میکنه همه شو نمیتونه مطالبه بکنه. نه حالا اگر مرد، حالا اگر طلاق نداد مرد، خب طلاق این نیست، مطالبه همه نمیتونه بکنه، مطالبه نصف میتونه بکنه، یعنی اگه مدخولون به ها نیست که نمیتونه همشو بگیره. هیچ کس نگفته، نه نسبت به کس نده، هیچ کس نگفته. مسلم است، مسلم است این که وقت حالا اگر مرد، حالا اگر مدخولون به ها واقع نشد، این بود حالا چی؟ خب مسلم نیست دیگه، اذا به طلاق برمیگرده که فقط به طلاق نه، این مسلم اگه مدخول اون به ها نباشه نصف مهر باید بده. حالا گاهی طلاق میگیره نصف مهر باید بده، گاهی میمیره نصف مهر باید بده، گاهی عینینه نمیتونه کار بکنه نصف مهر باید بده، نمیتونه. هیچ کس نگفته مسلم نمیتونه در مطالبه همه چه بکنه، اگر طلاق بخواد مطالبه نیست میتونه بکنه، نمیشه که مطالبه همه بکنه. لذا این روایت ها روایت های مشکلیه. ببینید روایت ها خیلی اون نورانی ساخر و قاعده هم میتونیم فتوا بدیم ما، اما نمیدن. من نگفتم، من کجا گفتم؟ من گفتم اگر میشه طلاق باطل باشه زن و شوهر به هم برمیگردن، اون قاعده اولی اقتضا میکنه، قاعده دومی اقتضا میکنه لم ینقض الحکم، اما باید شاهد زور مهریه رو بده، چه دو مدخولون به ها باشه چه مدخولون به ها نباشه. روایت دیروز خوندم، باز امروز دو سه تا روایت بخونم، همون روایت اول رو بخونم. روایت یک از باب 13، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن ابراهیم ابن عبدالحمید عن ابی عبدالله علیه السلام، بنا شد روایت خیلی صحیح و سند باشه. فی شاهدین شهدا علی امرأته به ان زوجها طلقها فتزوجها، این زنم رفت شوهر کرد برای اینکه طلاقش دادن و حاکم شهر حکم کرد به اینکه بله چون بیان قائم شد شوهر این ای را طلاق داده، رفت شوهر کرد. ثم جاء زوجها فانکرت طلاق، شوهرش اومد و گفت نه من طلاق ندادم. در اینجا قاعده اختزا میکند این که خب بازم طلاق اینه بیانه قایم شده، بیانه در مقابل ادعای زوج که نمیتونه کار بکنه، باید اینجا درست بکنیم این که معلوم شد که شاهده شاهده زورند، مثلی که وقتی شوهرش اومد و گفت که من طلاق ندادم شاهدان بگن بله طلاق نده، ما به خود گفتیم، باید اینجور درست کنیم. و الا اگر بخوایم به حسب ظاهر بگیم زن مرده اومد گفت من طلاق ندادم و پذیرفته میشه، پذیرفته نمیشه که، برای اینکه بیانه در مقابل همین زوج واقع شده دیگه، اون زوجه منکره و اون زنه مدعیه، بیانه داره، حتی این زوج قسمش هم فایده نداره، قسم هم نمیتونه بخوره برای اینکه مدعی داره و اون زنه، زنه مدعیش که من طلاق گرفته شدم، این دوتا شاهد هم شهادت دادم طلاق گرفته شده. پس این فرمایش امام علیه السلام که میگن فانکر الطلاق قال یضربان الحد، باید اونجاها حملش بکنیم که اون باید منکره، باید در دنبال کارش، قسم هم نمیتونه بخوره، اگر اصرارم بکنه کتک باید بخوره در مقابل حکم حاکم. بنابراین این که میگه یضربان الحد باید حملش بکنیم بر همین جا که این بیانه شهادت داده لم ینقض الحکم، حالا از شهادتشون برگشته، این شهادت برگشتن فایده نداره. اما حالا که میگن اون زنه مطلقه است، اما حالا که میگن ما از شهادتون برگشتیم باید حد بخورن. اما بعد میفرمایند که یضربان الحد و یضمان الصداق للزوج، یعنی للزوج دوم که این رفته شوهر کرده. ثم تعتد ثم ترجع الی زوجها الاول. کو قاعده اولی خیلی روایت خوبه که ما بگیم وقتی چنین شد اصلا نقض حکم میشه، یعنی وقتی که معلوم شد شهادت شهادت زوره نقض حکم میشه. نقض حکم که میشه حالا چی؟ دیگه این شوهر دوم اصلا شوهرش نیست، لذا نداردم که طلاق میده. نه، گفت این عده عده استبرائی، این عده نگر میداره، عده استبرائی بعدم میره پیش شوهر اولی. شوهر دوم هم هیچی ضرر برده، ضررشو شاهد زور باید بده. ندادش دیگه، ازا باید بگیم که روایت که میگه که این عده نگر بداره در امثال اینا معلوم میشه این طلاق لم یقع، برای اینکه شاهد زور میگه من شهادت به خود دادم و اگر حاکم بخواد حکم بکنه روی شهادت باید حکم بکنه، شاهد نبوده در واقع، پس بنابراین اصلا طلاق اون طلاق اول باطل بوده. قاعده اینو قاعده اولی اینو اقتضا میکنه. اما رو بحثایی که اومدیم هی مرتب گفتن که اذا رجعا لم ينقض الحكم، از همین جهت میگن میخوان درستش بکنن روایت رو به اونجا که معلوم شده و نقض الحکم. اگر یادتون باشه یکی از فروعی که مرحوم محقق داشتن همینه، اذا ثبت نقض و اذا لم یثبت و به بینه میخواد ثابت بشه لم ینقض. حالا اینجا روایت اینجور معنا بکنیم که معلوم شده وقتی شوهر اومد و گفت این شوهر منه، مثلا خود زنه گفت بله ما توطئه کرده بودیم، معلوم شد. وقتی معلوم شد دیگه نقض الحکم، یعنی حکم طلاق. وقتی حکم طلاق نقض شد شوهر دوم دیگه اصلا از اول شوهرش نبوده. خسارت رو که باید بده هر کی تو چاه انداخته، کی تو چاه انداخته این زامن ها این شاهد ها. ازا می فرماند یضمان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع الى زوجها الاول. دیگه اینجور که من روایت معنا میکنم ظاهرا تعبیل امثال اینا هم نمیخوایم، درست در میاد. و اما محلش کجاست؟ اونجا نیست که معلوم نباشه این تعیین شاهد زور که گفته اون طلاقه، ممکنه همین شاهد زور الان به خود بگه از اول که طلاق داده درست طلاق داده، چون این را نمیدونیم. اونجا لم ینقض، اینجا سهره اذا ثبت نقض که سابقا میفرمودن. بگیم این روایت رو اونجا حملش میکنیم که زهره این که این زنشه و طلاق واقع نشده، طلاق زور بوده. علی این اندازه هم دلالت داره که این زامنه یعنی این شاهده که شاهدات دروغ گفته هم زامنه هم کتک میخوره. در اینجا زامن اون مهریه که شوهر دوم داده کتک بخوره برای این کارهای بی جایی که کرده. این روایت اول. چرا باید همینطور که میفرماد بازم همینطوره که حالا اون زنه برمیگرده به شوهر اولش، اما آبروی همه رو ریخته است این شاهد دو. اون وقت یکی روشا اون کار زشتی که کرده است و این زن رفته شوهر کرده، زن شوهردار رفته شوهر کرده، خب میتونه اون مرد اول حسابی از حاکم بخواد آبرومو، رفته آبروی رفته و باید اینا جبران بکنن. خسارت دیدم، خسارت رو باید جبران بکنن. اینا هم هست، الا اینکه روایت ها نگفته، شاید به وضوح باقی گذاشته. و حتی اینی که مشهور شده، مشهور در میان فقها ها شده، این که منفعت البزعه لا تزمن، یعنی مثلا در بحث ما 1 ماه 2 ماه این زن شوهردار زن یه مردی بوده، این لا تزمن، برای اینکه چیزی اطلاف نکرده، فقط منفعت البزع بوده، اونم لا تزمن. و اینا گفتنش خیلی انصافا مشکله. این مثل منفعت العمر میبینه، فقها هم میگن منفعت العمر لا تزمن. اما مسلم شماها بوده در باب اجاره، اگر یادتون بشه مرحوم سید همه اینا رو منکر بودن. مرحوم سید میگفتن منفعت العمر تزمن. لذا مثلا اگر یک کاسبی رو گرفتن زندان کردن 1 ماه، خب سابقا صحبت کردیم این که مشهور در میان فقها ها گفتن این منفعت لا تزمن، مرحوم سید میگه نه تزمن، این 1 میلیون به این ضرر که از زرده، این 1 میلیون رو باید بده. و ما اونجا قبول کردیم که این منفعت البوز تزمن و همچنین منفعت العم تزمن و زمان مربوط به مال فقط نیست. لذا باید ببینیم که چقدر آبرو رفته، باید ببینیم که مثلا توجه کنیم، مثلا اینجا همینجا مرحوم صاحب جواهر که من فرمود منفعت البوز را تزمن، یه مثال میزنن برای اثبات مطلبشون، میگن اگر این زنه خودکشی کرد، خب این منفعت البوز شوهر از بین برده، حالا زامله یا نه؟ گفتن نه، دیگه نمیتونه مهریهشو از بابت منفعت البوز بگیره. یا یک کسی او را کشت، آیا علاوه بر دیه با منفعت البوز هم باید بده یا نه؟ گفته نه. پس بنابراین منفعت البوز لا تزمن مطلقا، ولی این جواب داره. مثل این است که کسی دست کسی را قطع کنه، و اگه کسی دست کسی را قطع کرد باید چکار کنه؟ فقط دیه بده. حالا اینجور بگن، این دست اگر 1 سال باقی موند 1 میلیون پیدا میکرد، پس اون منفعت هم این دیگه حرفیت نداره. و اما اگر یک کسی رو بگیرن بی خودی 1 ماه زندانش بکنن، بعد رهاش بکنن، اون آقا بگه آقا 1 میلیون به من ضرر زدی، خب اینا عرف میپسنده. لذا چون عرف میپسنده میگیم منفعت العمر تزمن.
احضار لطف میگیرن زندانش
بکنن
تا بعدها
احضارش بکنن شاهدی یا صاحبی. بله حالا بی خود میکنه. بنابراین این مرحوم سید تو باب اجاره مسئله شد، 2-3 جا در باب اجاره مرحوم سید متعرض شدن و گفتن منفعت العم تزمن. لذا مثلا اگر من 3 رو با شما مباحثه بکنم اما عمر شما رو از بین ببرم، رو قاعده که من میگم طبعا لمرحوم سید این عمر شما ها همه را من ضامنم. باید انسان درس که میگه عمر طرف کن نباشه. اگر کسی رو زندان کردن بعد فهمیدن بی خودی بوده، زمان رو باید بدن. ولی مشهور شده منفعت العمر منفعت البول همه منافع، منافع لا تزمن، آبروش رفته، بازم منفعت ما البچه لا تزمن. اینا رو مشکل انسان بگه انصافا. حالا وقت تمام شد، به جایی نرسیدیم. پنجشنبه به جمعه یه فکر اساسی بکنید ببینیم که این روایت ها رو چه باید بگیم. عمده قول فقه هاست، قول فقه ها را چه باید کرد. و صلی الله علی محمد و آله.